ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. زلنسکی و رهبران اروپایی برای دیدار با دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شدند. به گفته منابع آگاه، گروه افراطی حماس پیشنهاد جدید آتش‌بس را پذیرفت. سفارت آلمان برخلاف ادعای رسانه‌های ایران همچنان روادید صادر نمی‌کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. مارک روته دبیرکل ناتو، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، کیر استارمر و جورجا ملونی نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا، الکساندر استوب و امانوئل مکرون رؤسای جمهور فنلاند و فرانسه و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان ساعتی پیش برای دیدار با دونالد ترامپ درباره جنگ روسیه و اوکراین وارد کاخ سفید شدند. رهبران اروپایی پیش از ورود به کاخ سفید در سفارت اوکراین در واشنگتن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرده بودند. ولادیمیر زلنسکی هم دقایقی بعد از رهبران اروپایی وارد کاخ سفید شد. همه حاضران در کاخ سفید از عزم خود برای دستیابی به صلح و پایان دادن به جنگ 3.5 سال سخن گفتند. اما مشخص نیست کیف حاضر شود همه شرایط مورد نظر روسیه از جمله پیوستن منطقه دونباس به روسیه را بپذیرد. قرار است روز سه‌شنبه رهبران همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در یک کنفرانس ویدیویی نتایج نشست امشب در کاخ سفید را به بحث بگذارند. یک منبع گروه افراطی حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت این گروه پیشنهاد آتش‌بس جدید را بدون درخواست اصلاحات پذیرفته است. بر اساس این گزارش، گروه حماس پس از دریافت پیشنهاد جدید اعلام کرد که آماده مذاکره است. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. برخی گزارش‌ها حاکیست که این پیشنهاد حاوی آتش‌بس اولیه 60 روزه و آزادی گروگان‌ها را در دو مرحله است. رئیس سازمان اطلاعات مصر روز دوشنبه گفت میانجی‌های مصر و قطر پیشنهاد جدید را بر اساس طرح اخیر ایالات متحده تهیه کردند. او افزود پیشنهاد آتش‌بس جدید توسط مصر و قطر به اسرائیل ارائه شده و اکنون توپ در زمین اسرائیل است. در خبری دیگر، برخی رسانه‌های ایران روز دوشنبه مدعی شدند سفارت آلمان در تهران پس از یک جابجایی موقت به خارج از کشور فعالیت خود را از سر گرفته و با تعداد محدودی از کارکنان به پذیرش درخواست‌های روادید می‌پردازد. اما وبسایت رسمی این سفارتخانه این ادعا را رد کرد. بر اساس اطلاعیه سفارت آلمان در حال حاضر تنها به موارد اضطراری رسیدگی می‌شود و ارائه خدمات ویزا و دیگر خدمات کنسولی در این سفارتخانه ممکن نیست. متقاضیان گذرنامه نیز باید فرم‌های مربوطه را تکمیل و با تعیین وقت قبلی آن را دریافت کنند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که تعطیلی سفارتخانه‌های اروپایی در تهران صحت ندارد. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داد که 4 مقام سپاه پاسداران برای به دست آوردن فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان بریتانیا به کابل سفر کردند. بر اساس این گزارش، ایران و طالبان در بازداشت این افراد با یکدیگر همکاری می‌کنند. در این فهرست همچنین اسامی سربازانی که به تمرینات نظامی اعزام شده بودند و همینطور خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می‌کردند نیز وجود دارد. پیش از این روزنامه تلگراف در گزارشی گفته بود تهران قصد دارد از این اطلاعات برای شناسایی جاسوسان MI6 استفاده کرده و آن را به اهرم فشار در مذاکرات هسته‌ای بدل کند. در مقابل طالبان به دنبال کسب رسمیت از جمهوری اسلامی است. شماری از افغان‌های ساکن ایران که بیشتر با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند از خطر بازداشت و حتی اعلام اعدام ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که اطلاعات شخصی هزاران نفر پس از حمله سایبری به شرکت پیمانکار وزارت دفاع بریتانیا فاش شد. اما استرالیا روز دوشنبه ویزای یک نماینده راست افراطی پارلمان اسرائیل را پیش از برگزاری تور سخنرانی او لغو کرد که این موضوع باعث تیره شدن روابط دو کشور شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
استرالیا ویزای یک نماینده مجلس اسرائیل از ائتلاف حاکم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را که با تشکیل کشور فلسطینی مخالفت کرده لغو کرد. سیمچا روتمن عضو کنست از حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری وزیر دارایی اسرائیل قرار بود این ماه به دعوت یک سازمان یهودی محافظه‌کار از سیدنی و ملبورن بازدید کند. استرالیا از جمله کشورهایی است که اعلام کرده است ماه آینده کشور فلسطینی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت می‌شناسد. تصمیمی که روتمن گفت اشتباهی بزرگ و پاداشی بزرگ برای حماس و تروریسم خواهد بود. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در ماه ژوئن استرالیا به همراه 4 کشور دیگر از جمله بریتانیا، بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل و وزیر امنیت ملی ایتامار بن‌گویر را به دلیل اتهامات تحریک.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید، اما این گزارش نیمه تمام پایان ماند. در بخش‌های بعدی خبر این گزارش رو به طور کامل پخش خواهیم کرد. اما هستی امیری، فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و زندانی سیاسی پیشین، بار دیگر از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به 3 سال حبس تعزیری، بیش از 53 میلیون تومان جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. بر اساس حکم صادره او بابت نشر عکاسی به 2 سال حبس و 50 میلیون تومان جریمه نقدی، بابت تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و بابت بی‌حجابی در معابر به پرداخت 3,300,000 تومان محکوم شده است. دادگاه همچنین او را به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و فعالیت سیاسی محکوم کرد و این حکم روز یکشنبه به صورت غیابی به خانم امیری ابلاغ شد. هستی امیری همچنین در اردیبهشت سال جاری بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود. او در سالهای اخیر چندین بار به دلیل اعتراضات مدنی و مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و محاکمه شده است. در خبری دیگر، رئیس جمهور ایران روز دوشنبه برای دیداری رسمی وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. گفتگو درباره توافق تازه ارمنستان و جمهوری آذربایجان با همراهی ایالات متحده درباره راه اندازی و بهره برداری از دالان ترانزیتی زنگزور از جمله برنامه‌های اصلی مسعود پزشکیان در این سفر است. رئیس جمهور ایران در آستانه پرواز به ایروان گفت حضور احتمالی شرکت‌های آمریکایی در منطقه کار اشتباهی است و ما این موضوع را با مقام‌های ارمنستان به بحث گذاشته و نگرانی‌هایمان را با آنها در میان می‌گذاریم. اما در ادامه، بر اساس توافق تازه ارمنستان و جمهوری آذربایجان، توسعه این مسیر ترانزیتی به شرکت‌های آمریکایی واگذار شد، مسیری که با عبور به موازات مرز ایران و ارمنستان جمهوری آذربایجان را به جمهوری خود مختار نخجوان متصل خواهد کرد. ایران از دیرباز با ایجاد این کریدور ترانزیتی مخالف بوده، چرا که معتقد است باعث قطع دسترسی مستقیم تهران به قفقاز جنوبی شده و پای کشورهای متخاصم را به گفته او به منطقه باز خواهد کرد. مسعود پزشکیان پس از ارمنستان راهی بلاروس خواهد شد. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال برگزاری دور بعدی گفتگوهای تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده خبر داد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری گفت سطح مبادلات ایران با آژانس پس از اتفاقات اخیر تغییر کرده، اما رابطه با این نهاد همچنان مستقیم است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.